درود بر شما. برنامه جامعه مدنی رو شروع می‌کنیم با آقای منصور اوسانلو.
این هفته اتحادیه آزاد کارگران ایران.
اتحادیه آزاد کارگران ایران از تشکل‌هایی است که آرام آرام گسترش پیدا کردن و این آرام آرام ریشه زدن توی کارگرها باعث شد که اولا با هیچ حقوق و کلک و با هیچ فشار و سرکوبی حذف نشه، چون حمایت گسترده کارگری داره، و ثانیاً هیچ حرکت جدی کارگری نیست که با منافع کل کارگرای ایران گره خورده باشه و اتحادیه آزاد کارگری تو اون نقشی نداشته باشه، مثل مسئله دستمزدها. شما با منافع کل طبقه کارگر ایران گره خورده. ویژگی این تشکل هم اینه که محدود به یک کارخونه یا به یک واحد تولیدی نیست. چرا؟ دلیلش این است که در واقع همون دلیلی رو باید دید که باعث شد این تشکل به وجود بیاد. بذارین برای اینکه کاملا روشن بشه این منظور بنده ببینیم که چجوری تشکیل شد اتحادیه آزاد کارگران ایران.
سالهای 1382-83 به بعد بود که این نهادهای کارگری به تدریج با حضور فعالین قدیمی و سندیکالیستای استخون خورد کرده و برخی از دوستان دیگه‌ای که در نهادهای دیگه کارگری مثل شوراهایی که اول انقلاب در کارخونه ها و کارگاه شکل گرفته بود دور هم جمع شدن و با یک فراخوانی در رابطه با یک حمایت از فعالیت صنفی گسترده کارگری و حدود 4-5 هزار امضایی که اون دوره جمع‌آوری شد و در منزل که دوستان در تهران هم یکی از جلسات اولیه تقریبا میشه بگیم هیئت مؤسس اتحادیه کارگران اخراجی شروع به کار کرد که همین دوستانی که الان در هیئت مدیره ها و فعالین بسیار با ارزش اتحادیه آزاد کارگران هستن از همون موقع در این اتحادیه کارگران اخراجی شروع به فعالیت کردن. چند دفعه با همدیگه نشستیم برخواستیم و دوستان زیادی گفتگو میکردن پیرامون این که اتحادیه کارگران اخراجی میتونه آیا برایندی باشه و به عنوان یک تشکل سراسری همگیر باشه برای همه کارگرها، که نهایتا نتایج این بحثا به اینجا رسید که اتحادیه آزاد کارگران شکل گرفت و تونستن در کارخونه‌ها و صنایع زیادی اعتماد کارگرها رو به کار متشکل و هماهنگ جلب بکنن.
بله، از کارهای مهمی که اتحادیه آزاد کارگران ایران امسال انجام داد یک مشارکت فعال در جمع کردن امضای 40 هزار کارگر در اعتراض به شلاق زدن کارگرایی بود که مطالبات صنفی دارن، میرن واسه دستمزدشون تظاهرات میکنن، میگیرنشون براشون نوک به شلاق میبرن، میزنن شلاقو. و یکی دیگه از فعالیت‌های مهمش اتحادیه آزاد کارگران ایران اول ماه می امسال بود 1393. این تجربه بسیار خوبی است برای همه فعالای مدنی. ببینین زمینه تجمع کارگرها امسال جلو وزارت کار چی بود؟ مهمترین خواست کارگرها تعیین عادلانه حداقل دستمزد. همین. آقا جان نمیرسه. عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس در واکنش به گفته‌های رئیس مرکز آمار مبنی بر توان زندگی با درآمد 270 هزار تومانی گفت اکنون خانوارهایی که کمتر از 1 میلیون تومان درآمد داشته باشند زیر خط فقر هستند و تهیه یک وعده غذایی هم با درآمد 270 هزار تومانی برای خانواده مقدور نیست. حداقل دستمزد رو چند تعیین کردین امسال آقای روحانی و دولت تدبیر؟ 600 هزار تومان. عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران اظهار داشت بررسی‌های 3 ماهه اول سال جاری که به صورت میدانی انجام شد نشان داد که بر اساس قیمت‌های کف بازار هزینه یک خانوار 4 نفره کارگری ماهیانه به 2,200,000 تومان افزایش یافته است. یعنی چی؟ یعنی 3.5 برابر مبلغی که دولت تعیین کرده به عنوان حداقل دستمزد. یعنی با این پول فقط میشه به قول خود مسئولان کارگری اون مملکت 10 روز بخور و نمیر زندگی کرد. 20 روز بقیه چی؟ چی کار باید کرد؟ خب این عادلانه ترین مبارزه است که کارگر رو پیش ببرن برای اینکه بتونن دستمزدشون رو به حد 1 ماه بخور و نمیر نزدیک کنن. دیگه عادلانه تر از این میشه گفت مبارزه ای باشه؟
بعد از تعیین دستمزد ما نامه‌ای رو به وزیر کار دادیم و اعلام کردیم که در اعتراض به حداقل مزد چنان که تجنزه‌ای در اون صورت نگیره در مقابل کار وزارت کار دست به تجمع خواهیم زد. یک ماه هم به وزارت کار مهلت دادیم، اما بعد از یک ماه که پایان فروردین ماه بود وزارت کار عملا هیچ تجنزه‌ای رو بر روی حداقل مزد انجام نداد و ما ناچار شدیم نامه‌ای رو مجددا به وزیر کار بدیم و اونجا اعلام کنیم که از اونجا که به خواست ما توجه نکردید ما روز 11 اردیبهشت در محل وزارت کار دست به تجمع خواهیم زد. به دنبال انتشار این نامه از طرف ما روز 9 اردیبهشت بود فکر می‌کنم صبحش مامور امنیت با من تماس گرفتن و خواهان این شدن که این تجمع رو ما کنسل بکنیم، لغو بکنیم و نامه رو فراخوان رو از روی سایت بردادیم که من به عنوان یک نفر از هماهنگ کنندگان این اعلام کردم که به هر حال من یک نفرم، این تصمیم جمعیه، در این حال که من هم به نوبه خودم به عنوان یک نفر موافق نیستم که این تجمع رو در روز جهانی کارگر در محل وزارت کار لغو بکنیم، چرا که واقعیت اینه که اون کسی که قانون رو زیر پا گذاشته، اون کسی که ستم کرده و ما مرتب بهش نامه نوشتیم ازش خواستیم که به حقوق ما توجه کنه، توجه نکرده و 2 سال هست داریم این تلاش رو میکنیم، بنابراین این تجمع حق ماست و ما این تجمع رو لغو نمیکنیم.
خب کارگرها عقب نمیشینن، دولت هم زیر بار نمیره.
به دنبال این گفتگوی تلفنی بود که در واقع آخر شب همون روز نهم که میشد دیگه اول صبح روز دهم، اولوش 12:30 ساعت 1 بود فکر کنم، اومدن ریختن خونه خانم پروین محمدی و بعدا خونه من و خونه آقای جمیل محمدی ما رو بازداشت کردن و سر این قضیه به ویژه بحث این بود که این فراخوانی که شما دادید غیر قانونیه. هیچ اشاره‌ای به این نداشتن که وزارت کار در طول 2 سال گذشته که 40,000 کارگر امضای روسیز کرده امضا کرده خواهان شده که دستمزد افزایش پیدا کنه، هیچ اشاره بین نشون که وزارت کار جواب نداده و نه تنها جواب نداده بلکه ماده 40 که قانون کار رو زیر پا گذاشته. اینها مسئلهشون نبود، فقط مسئلهشون بود که توی کارگر حق نداری به جز امضا، به جز یه درخواست و خواهش کار دیگه‌ای بکنی و حق نداری به تجمع بکنی یا اعتراض بکنی.
خب وقتی کارگرها از حق مبارزه کردن برای زندگی کوتاه نمیان، کی کوتاه میاد از حق مبارزه کردن برای زندگی کردن؟ وقتی کارگرها کوتاه نمیان، دولت که نمیتونه با حرف سر جاشون بشونتشون، شروع میکنه به تهدید کردن و بگیر و ببند.
همونطور که خودتون در جریان هستید این تجمع تحت شرایطی برگزار شد که 2 روز قبلش 2 نفر از هماهنگ کنندگان دستگیر شدن. من اونجوری که بعداً متوجه شدم اس ام اس ها رو دیدم، واقعیت اینه که بعد از دستگیری من و آقای محمدی از هماهنگ کنندگان و تومار، نیروهای امنیتی در سطح وسیعی تلفن هایی رو که از خونه های ما برده بودن و جدا از این ارتباطاتی رو که از ما توی کارخونه ها داشتن و دیگر فعالین کارگری اس ام اس دادن و از همه خواسته و اعلام کردن توی این اس ام اس ها که هر گونه تجمعی در روز جهانی کارگر غیر قانونیه و شرکت در اون طبقات قانونی داره. این اس ام اس ها رو اونجا به هر حال دادن که جلوی تجمع رو بگیرن. از یه طرف دیگه در همون روز قبل از 10 ساعت 10 صبح در سطح وسیع، بسیار وسیع، نیروهای لباس شخصی امنیتی 500 متر از اون طرف به وزارت کار باقی مونده، 500 متر از سمت غرب و شرق و شمال و جنوب به هر حال اونجا قروق کرده بودن و هر کسی رو که از اونجا رد میشد نمیذاشتن جلوی وزارت کار وایسته حتی یک لحظه. عکسای هماهنگ کننده ها رو توی دستاشون داشتن جای امنیتی در این وسط 4 گوشه منتهی به وزارت کار که هر جا اینها رو دیدن دستگیر بکنن و کسای دیگر هم عکساشون داشتن که اگر اونجا بیان دستگیرشون بکنن.
با همه این داستانا تجمع برگزار میشه، حالا گیرم با تعداد کمتر اما فوری انعکاس پیدا میکنه، چون مهم این است که حکومت هر چی سعی میکنه نتونه و نتونسته بود جلوی تجمع کارگرا رو بگیره.
علارغم همه اینها به هر حال 2 نفر از هماهنگ کنندگان تونستن خودشون رو به همراه تعدادی از کارگران مقابل وزارت کار برسونن. به نظر من اون روز کارگرانی که اونجا رفته بودن و دوستان هماهنگ کننده جسارت بالایی به خرج دادن، موفق شدن اونجا پلاکارد خودشون رو باز کنن. خود حکومت هم دید، افکار عمومی هم دید که کارگر دیگه تو این مملکت سکوت نمی‌کنه، علارغم دستگیری، علارغم اس ام اس که داده میشه، علارغم فشاری که وارد بهش میاد، نصف شب خونش می‌ریزن، چه می‌دونم نیروی امنیتی اونجا میکنن. علارغم اینا به هر حال به نظر من یک قدم بزرگی بود که حکومت متوجه شد که کارگر از این پس ساکت نخواهد شد و من فکر میکنم که خود این روز جهانی کارگر و اون چیزی که اونجا گذشت، جسارتی که کارگران و کارخونه مختلف، من همینجا یادآوری کنم از کارگرانی که اونجا دستگیر شدن، کارگرانی از شرکت ایران خودرو و کارخونه های دیگه اونجا دستگیر شدن که همه به همراه هماهنگ کنندگان سخت دوازده شب آزاد شدن. میخوام بگم که اون چیزی که اونجا داشت شکل میگرفت به هر حال ابعاد خیلی خوبی داشت، این رو حکومت متوجه شد و واقعیت اینه که به نظر من اول مهم سازمان کار رو به جایی رسوند که خود ما، یعنی روحیه که من از اول امسال به عنوان کارگر گرفتم اینه که من سال آینده با قدرت بیشتری پای روز جهانی کارگر و پای مطالبات خودم به عنوان یک کارگر خواهم رفت.
این دستاورد هر حرکت کارگری، هر حرکت یک گام جلوتر. حکومت که میبینه نمیتونه جلو حرکت‌ها رو بگیره، همینطور که امسال داریم میبینین یا میشنوین خبرهای اعتصابای کارگری رو که هی داره گسترش پیدا میکنه. خب حکومت که میبینه نمیتونه جلو این حرکت‌ها رو بگیره چیکار میکنه؟ میره سراغ تشکلا، با این خیال که اگر بتونه در تشکیلاتو ببنده حرکت‌ها تعطیل میشه. من واقعا تعجب میکنم از وزیر کار دولت روحانی با این همه تجربه امنیتی، مگه میشه تشکلی رو که ریشه داره تو کارگرها همینجوری منحل کرد یا مثلا به اسم قانون روش ضرب در کشید؟ زندگی رو مگه میشه باش اینجوری برخورد کرد؟ میان میگن شماها ثبت نکردین خودتون رو، تشکیلاتتون ثبت نشده، ثبت قانونی نشده، بنابراین حق فعالیت نداری.
بحثی هم که ما با مسئولین امنیت داشتیم همین بود که آقا چطور میشه که این هم اتحادیه به نام اتحادیه وجود دارن فعالیت میکنن، قانونی هم اونها از نظر شما از ما قانون نیستیم، در این حال که ما میدونیم اونها هم ثبت نشدن به یک معنی، اگر عدم ثبت یک تشکل باعث غیر قانون بودن اون میشه، ما میدونیم این اتحادیه هم که تحت پوشخانی کارگر امروز دارن فعالیت میکنن هیچ کدومشون ثبت نشدن. چطور میشه که شما کاری به کار اونها نداری، راحت دارن فعالیتشون میکنن؟ ده ها اتحادیه اونجوری هم درست کردن، یک اتحادیه به نام اتحادیه از کارگر ایران وجود داره که چپ راست میگید آقا به دلیل اینکه ثبت نشدید غیر قانونی هستید. واقعیت اینه که من فکر میکنم این دوگانگی ناشی از اینه که بالاخره حکومت در پی اینه که تشکلی مطلوب بشه که گوش به فرمان خودش باشه. تا اونجا که به قوانین موجود برمیگرده، در واقع بیانگر قانونی بودن کار و فعالیتی که ما میکنیم قانونی بودن اتحادیه ماست، چرا که دولت جمهوری اسلامی اساسنامه سازمان جهانی کار رو امضا کرده، عضو اون سازمان جهانی، از اون طرف موافقتنامه‌ای هم در وزارت کار امضا کرده و این تا اونجا که میگم به مسئله قوانین موجود هم برمیگرده، به هر حال ما قانونی هستیم.
آسیب شناسی،
اون آسیب جدی که نه فقط اتحادیه آزاد کارگران باهاش درگیر هست، بلکه اون بخش از جنبش مبارزاتی کارگران مستقل و آزاد، اهم از سندیکالیست ها، اتحادیه گراها، شورا گراها، این هستش که ضمن که هدف ها کاملا واحد هست، ضمن این که همه اونها تا حدی به شجاعت دادن هزینه‌های مختلف رسیدند و ضمن این که بالاخره یک حداقلی از سازمان‌ها رو در برخی از مراکز کار و تولید و کارخونه و کارگاه و حتی شرکت‌های خصوصی به وجود آوردن، نتونسته هنوز اتحادیه آزاد کارگران و دیگر نهادهای مستقلی که هزینه میدن، زندانی میدن، حکم شلاق براشون صادر میشه، با همدیگه یک جریان حداقل وحدت عمل، نه وحدت سازمانی در تشکلها و سندیکاها و اتحادیه، که موقعی که قرار میشه مثلا یک جریانی برای اعتراض به یک موضوعی جلوی مجلس بیان، اون نهادهای دیگه کارگر مستقل هم بیاد. واقعا الان اون چه چیزیه که همه کارگر ایران رو میتونه به هم پیوند بزنه، همه زحمتکشا، حقوق بگیرا، آموزگارها، خبرنگارها، هنرمندا رو، که موقعی که معیشتشون تأمین نمیشه، اهم از حداقل دستمزد، امنیت شغلی، نداشتن بیمه و بازنشستگی و دیگر مسائل، حادثه ضمن کار، رعایت بهداشت ایمنی، همه اینا هست، بسیار زیاد هم. اما اون زمانی که برای هر کدوم از اینا یکی از این تشکل‌ها به میدون میاد، هم بتونه اطلاع رسانی بکنه که بقیه تشکل‌های موجود مستقل هم با خبر باشن و تاکتیک‌ها و تکنیک‌ها و پیشنهادات خودشون رو بدن، و همین که موقعی به میدون میان، این حداقل وحدت عمل در میدان با یه نیروی بزرگتر و وسیع‌تر، هم توجه بیشتری از کارگرها به خودش جلب می‌کنه که دلگرم‌تر میشن، و همین که این آسیب تفرقه گرایی و جدایی بودن و به نوعی افکار سیاسی یا غیر از مسئله مشخص مبارزاتی در اون موضوع وحدت عمل رو که مثلا میایم برای که محکوم بکنیم شلاق زدن کارگرا رو حکمشو، از 5 تا نهاد کارگری اونجا نیرو بتونیم به میدون بیاریم.
هفته آینده به سازمان نظام پزشکی ایران میپردازیم و اینکه این سازمان چطور شد، البته بود از اول ولی یک دوره به هر حال از زیر قید دولت در آمد، چطور شد باز یک سازمان تمام عیار حکومتی. فیسبوک ما facebook.com خط مورب VOA مدنی و ایمیل ما جامعه مدنی @voanews.com. شب و روز بخیر.
سلام، من بهنود مکری میزبان شما در تاپ 10 هستم، مجله هنری صدای آمریکا که به تازه‌های موسیقی جهان می‌پردازه. برنامه امشبم از بخش‌های متنوعی تشکیل شده که امیدوارم از دیدنش لذت ببرید. خانم‌ها، آقایان، به تاپ 10 خوش اومدید. این هفته به موسیقی پاپ میپردازیم، پرطرفدارترین سبک موسیقی که شنونده های زیادی در جهان داره. در ابتدای برنامه سراغ جدول بیلبورد میریم. ترانه های 10 تا 7. بسیاری از شما سای خواننده پاپ کره‌ای رو میشناسید، هنرمندی که با ترانه گنگدام استایل به اوج شهرت رسید و به یه ابرستاره بین‌المللی تبدیل شد. پس از مدتی سکوت، سای با یه ترانه جدید به صحنه برگشته. البته این بار او تنها نیست و با اسنوپ داگ، رپر مشهور آمریکایی همکاری کرده. بریم ببینیم جریان چیه. Hangover, 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 hangover. Party's over, it ain't over. Try to make a back of memory over and over. Hangover, 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 hangover. سای، خواننده مشهور کره‌ای، با ترانه جدیدی به صحنه برگشته. تک ترانه شاد و هیجان انگیز به نام هنگوور که با آثار گذشته او کاملا متفاوته. اجرای مشترکی با اسنوپ داگ، رپر معروف آمریکایی. هرچند 2 سال از موفقیت خیره کننده گنگام استایل گذشته، با این حال بسیاری سای را با همون ترانه میشناسند. ترانه‌ای که تا امروز بیش از 2 میلیارد بیننده در یوتیوب داشته.
That means I have a severe heavy pressure on my shoulder.
بار سنگینی روی شونه هامه. همه انتظار دارن ترانه‌های جدیدم به خوبی گنگنام استایل باشه، ولی این غیر ممکنه. من نهایت تلاشم رو میکنم تا ترانه‌هایی که تولید میکنم خوب باشه، ولی نباید کارهای جدیدم رو با گنگنام استایل مقایسه کرد. اون یک استثناء بود که دیگه هرگز تکرار نمیشه.
حضور اسنوپ داگ، رپر جنجالی و خبرساز آمریکایی، در اجرای این ترانه از نکات جالب توجه این پروژه بود. سای با اشاره به علاقه‌ای که به سبک خوندن اسنوپ داره، او رو هنرمندی حرفه‌ای توصیف میکنه که برخلاف حواشی و داستانهای پیرامونش انسانی خلوتگزین و خجالتی است.
As soon as I got that hook, I thought about, you know, I can't thought about only one person who is Snoop Dogg.
از همون موقعی که مشغول نوشتن ترانه بودم به اسنوپ داگ فکر میکردم. میرویستم اون تنها کسی که میتونه این ترانه رو با من بخونه. وقتی باش تماس گرفتم برخورد خوبی داشت و حسابی تحویلم گرفت. درباره ترانه و ایده هایی که دارم توضیح دادم. اسنوپ قبول کرد و اومد کره. همه چی به سرعت پیش رفت.
در هنگوور برخلاف ترانه‌های گذشته سای تمرکز اصلی روی رقص نیست و شعر و موسیقی وزن بیشتری داره. شاخص مهمی که از نظر سای نقطه عطفی در کارنامه هنریش به شمار میره.
در این ترانه رقص خیلی مهم نیست. پیام ترانه است که اهمیت داره. یه جور تبادل فرهنگی بین من و اسنوپ. تم اصلی درباره نوشیدن بیش از حد مشروب و خماری بعد از اونه. ما در کره راه‌های زیادی برای پیشگیری از این حالت داریم. در این ترانه من دارم به اسنوپ یاد میدم که باید چطور مشروب بخوره تا حالش بد نشه.
موزیک ویدیوی هنگوور در سئول تولید شده و در اون گروهی از هنرمندان مطرح کره‌ای حضور دارن. این ویدیو تا کنون بیش از 100 میلیون بیننده در یوتیوب داشته و یکی از آثار محبوب در شبکه‌های اجتماعی است. Waking and baking, shaking the fleas, caking and baking, raking the cheese. Early in the morning, in the bathroom, on my knees, tipping and dripping, flipping the flow, whipping and dripping and drink on the flow. This is the only way that I was taught a long time ago. So Korea, you'll see a jigga like me. این هفته به موسیقی پاپ می‌پردازیم و ترانه‌های برتر این سبک رو معرفی می‌کنیم. در بخش قبلی ترانه‌های 10 تا 7 رو معرفی کردیم. در اینجا سراغ ترانه‌های 6 تا 3 می‌ریم. همونجور که دیدید ترانه های شماره 5 و 4 جدول از آریانا گرانده بود، خواننده جوونی که این روزا گل کرده و حسابی کارش گرفته. آریانا در ایالت فلوریدا به دنیا آمده و همین یکی دو ماه پیش شد 21 سالش. با توجه به موفقیت خیره کننده این هنرمند، پیش بینی میشه آینده درخشانی در انتظارش باشه. Ziggy X, they got one more problem with you, girl. Hey. Hey, baby, even though I hate you, I wanna love you. I want you. I need.
فکر میکنم مردم با شنیدن این آلبوم منو بهتر میشناسن. پرابلم ترانه شاد و هیجان انگیزیه، ولی بیشتر ترانه های آلبوم ملایم و عاشقانه است. صدام پخته تر شده، با تسلط و اعتماد به نفس بیشتری میخونم. این فرصت رو داشتم تا نوت های پایین تر رو بخونم یا صدام رو بم کنم. خیلی هیجان زده ام. در آلبوم قبلی چنین ترانه هایی نداشتم. خوشحالم که میتونم توانایی های خودم رو ثابت کنم، جنبه های دیگه ای از شخصیتم رو نشون بدم. بنگ بنگ یکی از ترانه‌هایی که خیلی دوست دارم. کار جدیدیه که با جسی جی و نیکی میناژ انجام دادم. خیلی باحال بود. جسی و نیکی بچه‌های مستعد و دوست داشتنی هستند. قبل از این پروژه هم عاشق کاراشون بودم. باورم نمی‌شد که یه روز بتونم باهاشون کار کنم و با هم بخونیم. خیلی رویایی بود. از اینکه در مراسم اهدای جوایز MTV حضور داشتم خوشحالم. انگار دارم خواب میبینم. پارسال در برنامه‌ای که پیش از مراسم برگزار شد خوندم، ولی امسال یکی از خواننده‌های اصلی بودم. پیشرفت خوبی داشتم و این خیلی هیجان انگیزه. از این بهتر نمیشه.
وقتشه به سراغ ترانه‌های برتر آمریکا بریم، ببینیم چه ترانه‌هایی در جدول بیلبورد صدرنشین هستند. این شما و این ترانه‌های برتر پاپ در آمریکا. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey. I'm bringing booty back. امیدوارم از تماشای مجموعه لذت برده باشید. شما میتونید تاپ 10 رو در فیسبوک دنبال کنید و از این طریق با ما در تماس باشید. همین آدرسی که زیرنویس شده. گزارش ها و ویدیوهای برنامه هم بعد از پخش زنده در همین صفحه آرشیو میشه. در هفته ای که گذشت صفحه تاپ 10 در فیسبوک از مرز 8000 نفر گذشت. خوشحالم که پخش این برنامه با استقبال خوبی از سوی دوستداران موسیقی همراه شده. تلاش میکنیم هر هفته برنامه بهتر و کاملتری رو تقدیم حضور میکنیم. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. روز و شبتون بخیر.
سلام، من جان دیویسم و این هم ماشین هفته. با ما باشید تا ببینیم کایمن اس جدید یک پرشه اسپورتی اصیله یا نه. پادگاس با طرح بازسازیش به کادیلاک کلاسیک ما رنگ و جلا میده. یولاندا واسکز از نماهای نزدیک مسابقه های اتومبیل رانی حرف میزنه و نگاهی میندازیم به اتومبیل نیسان 5 در ورسا نوت تا ببینیم برای مشتریان اتومبیل کوچک سازش کوک یا نه. پس بریم با هم برونیم. سال گذشته که برای اولین بار سومین نسل پورشه باکستر رو امتحان کردیم خیلی هیجان داشتیم، ولی بیشترین هیجان موضوع در این بود که میدونستیم مدل سقف فلزی این اتومبیل هم تو راهه و حالا پورشه کایمن سراپا جدید از راه رسیده. از سال 2006 که اولین کایمن وارد بازار شد، ماموریتش این بود که جای پورشه اصل و خوشران سقف فلزی مدل 911 رو بگیره. ببینیم تونسته این ماموریت رو انجام بده یا نه. باورش مشکله که پورشه کایمن 2014 سومین نسل کوچکترین کوپه اسپورتی پورشه باشه. معلوم نیست که این مدت چطوری گذشته، اما معلومه که برای کایمن خوب گذشته. با گذشت زمان کایمن بیش از پیش شبیه پورشه 911 شده و از همه بهسازی‌هایی که در مدل 911 به کار رفته از جمله فرمان الکتریک مکانیکی بهره برده. طراحان پورشه خواستن کایمن جدید در این حال هم بزرگتر، هم سبکتر و البته بسیار شکیل و زیبا هم باشه. کایمن اس با چرخهای بزرگتر 19 یا 20 اینچی و صدای خوشایندی که از اگزوز دوقلو وسطش میاد ارتقا پیدا کرده. این صدا مثل قبل از موتور 6 سیلندر 3.4 لیتری باکستر به گوش میرسه. این موتور 325 اسب بخار قدرت داره که 5 اسب بخار قوی تر از مدل قبلیه. مدل‌های پایه کایمن مجهز به همان موتور 2.7 لیتری باکستر هستند که قدرتش از نسل قبلی بیشتر شده و به 275 اسب بخار افزایش پیدا کرده. برای کنترل چنین قدرتی که به چرخ‌های عقب منتقل میشه، اکثر خریدارا ترانسمیشن PDK رو ترجیح میدن که قابل مقایسه با ششدنده دستی نیست. هرچند ما ترانسمیشن دستی رو بیشتر دوست داشتیم، چون این روزا کم پیش میاد که اختیار چیزی دست خود آدم باشه. کایمن مثل آخرین مدل باکستر اتومبیلی است که تحت نام پیشرفت از دخالت راننده در رانندگی جلوگیری نمی‌کنه. رانندگی با اون بیشتر شبیه پورشه 911 سنتی است تا مدل 911 جدید. حتی برای اون که بیشتر شما رو خوشحال کنه، به شما امکان میده با پای راستتون فرمون رو کنترل کنید، ولی احساس یک اتومبیل سبک وزن رو نمیده و به نظر میرسه که از عهده هر انتظاری که دارین بر بیاد. پورشه کایمن دنده دستی در 4.7 ثانیه سرعتش را از 0 به 100 کیلومتر در ساعت میرسونه که از دنده اتومات نیم ثانیه کنتره و 400 متر رو در مدت 12.9 ثانیه به سرعت 170 کیلومتر در ساعت پشت سر میگذره. دنده دستیش سریعه، ولی یادتون باشه که کلاش رو زود ول نکنین، چون هیچ از عجله خوشش نمیاد. روی هم رفته کارش به نرمی کار جبه دنده پورشه قدیمی نیست. ترمزش عیناً همون ترمز پورشه است، یعنی اینکه قادر اتومبیل رو که با سرعت 100 کیلومتر در ساعت حرکت میکنه در فاصله 32 متری متوقف کنه. رانندگی با کایمن توی خیابون به همون راحتی روندن توی پیست مسابقه است و رانندگی باهاش مثل رانندگی با یک اتومبیل کورسیه. همه چیز عالیه، فرمونش خیلی خوش دسته، ماشین دلپذیر و رامه و با این حال بی نهایت چابکه و حتی صدای موتورش محشره. از همه بهتر برای اینکه پشت فرمون بهتره کنه، لازم نیست به ضرب تازیانه وادارش کنید به سرعت جریمه شدن برسه. توجه کنید که این اتومبیل با اینکه خیلی محکمه، خیلی هم راحته. در رانندگی شهری اگر کایمن اسپورت کرونو رو در وضعیت اسپورت پلاس بگذارید، کمک فنرها سفت میشن و رانندگی خیلی کند میشه، یعنی باید فقط از اون برای رانندگی در پیست مسابقات اتومبیل رانی استفاده کرد. صندلی های قابل انعطاف اسپورت پلاس در کایمن ما بهترین صندلی اتومبیل اسپورتی است و موقع رانندگی سری شما رو راحت و محکم نگه میداره. و ما طراحی نمای داخلی پورشه رو با هر مدل جدیدی که پورشه ارائه میده بیشتر و بیشتر تحسین میکنیم. سیستم کنترل مرکزی کایمن پیچیده نیست و چند دکمه که از روی منطق نصب شدن هر چه لازم باشه انجام میده. برای ما عجیب بود که کایمن هنوز به کلید احتیاج داره و عجیب‌تر این که خودش رو از دست ترمز دستی خلاص کرده. دکمه الکتریکی کایمن برای وضعیت پارک اعصاب خرد کنه، طوری که انگار سوار سوبارو شدی. مصرف بنزین اتومبیل پرقدرتی مثل کایمن با درجه بندی صرفه‌جویی سوخت دولت تعیین کرده مطابقت میکنه. کایمن برای هر 8 کیلومتر در شهر و برای هر 12 کیلومتر در بزرگراه و برای هر 10 کیلومتر ترکیب شهر و بزرگراه 1 لیتر بنزین معمولی مصرف میکنه. اگرچه کایمن در بازار چندان خوش ندرخشیده، اما همین که بتونین این اتومبیل اسپورتی پورشه رو به قیمت 53550 دلار خریداری کنید خیلی عجیبه. قیمت کایمن اس کمی گرانتره و از 64750 دلار شروع میشه. حواستون باشه گزینه هاتون رو معقول سفارش بدین، چون به سرعت قیمتش به سطح پورشه 911 میرسه. پورشه کایمن سال 2014 بدون تردید با قدرت‌تر، جادارتر و پیشرفته‌تر و حتی راحت‌تره، اما با همه اینها تونسته حال و هوای رانندگی با پورشه رو حفظ کنه. در واقع به اعتقاد ما کایمن موفق شده در نهایت جای 911 رو به عنوان پورشه اصل بگیره و ما هم هرچی از دستمون بر بیاد انجام میدیم تا صاحب یک کایمن بشیم. روند تولید برنامه تلویزیونی ماشین هفته در 33 سال گذشته تغییرات بسیاری کرده و ما همچنان به یافتن راه‌های جدید ادامه می‌دهیم تا این برنامه رو از جنبه تصویری چه در ارزیابی ماشین‌ها و چه در مطالب دیگه مربوط به اتومبیل مهیج‌تر کنیم. ولی یولاندا واسکز پیشگامانی پیدا کرده که با تصویربرداری جدید میلیون‌ها تماشاگر رو به تعجب واداشته.
هرگز فکر کردید که فیلم‌های باحال جایروکم چطوری ساخته میشه؟ احتمالاً بیشتر ما موقع تماشای مسابقات اتومبیل رانی به زاویه‌های زیرکانه دوربین توجه نکردیم. ولی در پشت صحنه کلی کار انجام میگیره تا هر صحنه فیلم بدون عیب و ایراد فیلم برداری بشه.
در مسابقات معمولی دو سه روز زودتر باید همه کارا رو انجام داد. گروه ما شب قبل محل میان تا دیر وقت کار می‌کنن.
پیتر لارسون جای نصب دوربینا رو مثل کف دستش میشناسه. پیتر مدیر کل خبرگزاری ورزشی در شهر هانوور ایالت مریلند که سالهاست با دوربینای جاسازی شده از مسابقات فیلم برداری میکنه.
اون وقتا فناوری تازه به جایی رسیده بود که بشه تجهیزات رو توی اتومبیل کورسی جا داد.
اما حالا دوربین ها در داخل خود اتومبیل ها نصب میشن. ما موقعی که این اتومبیل کورسی برای مسابقات اتومبیل رانی بالتیمور گرند پری آماده میشد در محل بودیم. در اتومبیل سه دوربین فیلمبرداری HD کار گذاشتن که به زحمت قابل تشخیص بود. یه دوربین فیلمبرداری 360 درجه با کنترل از راه دور روی سقف اتومبیل، یکی کنار آینه بغل راننده و سومی هم در عقب اتومبیل که به دوربین بال عقب معروفه.
دوربینا باید در شرایط بسیار خشنی کار کنن.
اندی یولینگ مدیر فنی خبرگزاری ورزشیه. اون و کارمنداش همه تجهیزات، دوربینا و قطعه‌های لازم برای مسابقه بزرگ رو می‌سازن.
کار ما خیلی تخصصیه. خیلی از چیزایی که لازم داریم تو فروشگاه پیدا نمیشه.
برای نمونه این گیرنده آلومینیومی در خود خبرگزاری ساخته شده. در حال حاضر این وسیله در تولید انبوه با ماشین‌های تراشکاری خودکار برای مشتریان تولید میشه.
برای ساخت وسایل مکانیکی مورد نیازمون روی ماشین‌های تراشکاری سرمایه گذاری کردیم. اون وقتا از هر ابزار فقط 3 تا می‌ساختیم، ولی حالا از هر قطعه 100 تا تولید می‌کنیم.
و در کارگاه کار تکنسین ها خیلی زیاده، چون پس از پایان مسابقات آخر هفته باید موتور دوربین ها رو معاینه و تعمیر کنن.
یک شنبه شب یا دوشنبه صبح زود میان دوربین ها رو پایین میارن، تمیز میکنن، بخشایی رو که آسیب دیده تعمیر میکنن و برای مسابقه هفته آینده آمادش میکنن.
مایک سارتین مهندس مکانیک که روی اتومبیل های کورسی نسکار کار میکنه میگه که اتومبیل های بدون دوربین باید یه وزنه مشابه همراه داشته باشن تا بشه مسیر رو بهتر تراس کرد.
هرچی تجهیزات ما کوچکتر و سبکتر میشن، بهتر میتونیم اونا رو در نقاط مختلف اتومبیل نصب کنیم و در نتیجه شما صحنه هایی میبینید که زمانی فکرش هم نمیکردیم بتونین تماشا کنید.
خبرگزاری ورزشی BSI با بیش از 150 کارمند با برنامه سفری که سراسر سال اونا رو مشغول میکنه و در فضایی به وسعت 17000 متر مربع و با 13 واحد سیار بیشتر به یک مرکز فرماندهی کوچک شباهت داره. در 30 سال گذشته با استفاده از تازه ترین فناوری ها از همه رویدادهای عمده ورزشی گزارش تهیه کردن. وقتی که نمیتونن واحد های سیار خودشونو بیرون ببرن، از اون چه خبرگزاری توی جعبه نامیده میشه استفاده میکنن. یعنی همه تجهیزات هاشون رو از واحدهای سیار به درون تعداد جعبه منتقل میکنن و جعبه ها رو محکم میبندن و به مقصد میفرستن. جعبه ها ضد ضربن تا چیزی آسیب نبینه.
خیلی شانس آوردیم که تونستیم قراردادی با مسئولان المپیک زمستانی سوچی ببندیم. از آنجا که این مسابقه در روسیه برگزار میشد، از چند ماه قبل باید وسایلمون رو میفرستادیم.
لارسن معتقده که آینده فناوری دوربین‌های اتومبیلی حد و مرزی نداره. BSI پیشتاز این صنعت نوآورانه است و تلاش می‌کنه با استفاده از همه زوایای ممکن بهترین تصاویر رو به تماشاگرا ارائه کنه.
بازسازی یک اتومبیل قدیمی اغلب از شونه زدن بر سر قیمتش بیشتر زحمت داره. این هم پتگاز با چند نکته رنگین.
آخرین باری که کادیلاک کروکیمون رو دیدیم بتونه کاری شده بود و به نظر می اومد برای رنگ شدن آماده است، ولی مثل این که حدس ما 100% درست نبود. پیت از تعمیرگاه اتومبیل کلاسیک با ماست. پیت، به ماشین هفته خوش اومدی. از آخرین باری که کادیلاک رو دیدیم چه کارایی کردی؟
آخرین بار بتونه کاری اولیه تموم شده بود. معمولا برای تکمیل کار اتومبیل بعد از این مرحله خیلی کارهای مقدماتی دیگه هم باید انجام بشه. در همین جاست که خیلی از صاحبان اتومبیل به جای اینکه ماشین رو پیش متخصص ببرن، خودشونو گول میزنن و میخوان این کار رو کنار کارهای دیگه تو خونهشون انجام بدن. ماشین حالا باید با دست و با یک سوماته مخصوص سوماته بشه. این سوماتی‌ها این شکلی هستند، در اندازه و شکل‌های مختلف که بستگی به شکل بدنه اتومبیل داره. بعد از سوماته کشی اتومبیل رو با ماده‌ای که ضمن بتونه کاری منفذ‌ها رو هم پر می‌کنه، دوباره بتونه می‌کنیم.
خب در مورد این دونه‌های آبله‌وار چی؟ تعمیرکارای سر خود معمولاً در این مورد چشمشون رو می‌بندن. تو چی؟
خیلی وقتا اونا فقط یه سوماته کوچیک برمی‌دارن و چند تا از گودی‌های چشمگاوی رو سوماته می‌زنن و فکر می‌کنن که واقعاً صاف شده. بعد هم کمی بتونه اسپری می‌کنن و بعد که ماشین رو رنگ زدن، ناصافی‌ها سر جاشون هستن و به اونها ظلم می‌زنن.
عین چشم گاو. خب بریم سر کار خودمون. حالا آماده رنگه. بعدش چی؟
معمولا بعدش با دست یا با ماشین مخصوص سوماته کاری میشه. بعد هم اتومبیل به اتاق اسپری برده میشه و اسپری میشه. در مورد این اتومبیل ما از یک لایه آستر بیرنگ آبرنگی استفاده کردیم.
مقصودت از رنگ آبرنگی اینه که رنگ رو با آب مخلوط کردی؟
بله.
یعنی پس شما رنگش رو عوض کردیم؟
Yes, we did a complete color change.
بله، رنگ این اتومبیل رو کاملا عوض کردیم، ولی به شیوهی که بهش میگن ویژه اتومبیل‌های دست دوم. یعنی چون صاحب اتومبیل بودجه زیادی نداشت، بدنه رو به بهترین نحو رنگ کردیم، ولی برای پیاده کردن سپرها، روکش صندلی‌ها، داشبورد و سوماته کشیدن به ناصافی داخلی پول نداشتیم.
پس تعویض رنگ واقعی خیلی گرونه.
بله خیلی گرونه، چون هم خیلی خرج داره هم خیلی هم وقت میگیره. این بود که ما فقط بدنه رو کاملا صافکاری رنگ کردیم و ظاهرش رو به شکل یک ماشین مد روز قشنگ داره بردیم.
اگه برای فروش به نمایش نذارین، کارتون کاملا قابل قبوله.
درسته، به خصوص در مورد این اتومبیل که صاحبش میخواد ازش استفاده کنه و قصد نمایش نداره.
خیلی خوب پیت، خیلی ممنون و ما همچنان شما رو در جریان پیشرفت بازسازی این کادیلاک قرار میدیم و باز هم با من باشید همینجا در ماشین هفته.
در حالی که در ایندیاناپولیس و دیتونا موقع برگزاری مسابقات اتومبیل رانی، هیاهو و نمایش‌های متعددی به راه می‌افته، پیست‌های تاریخی این شهر هم داستان‌های خودشون رو دارن. مایکل آرگتسینگر در کتابش به نام مسابقات فرمول 1 در واتکینز گلن به شرح یکی از این مسیرهای تاریخی پرداخته. این کتاب پرتصویر 160 صفحه‌ای حکایت 20 سال مسابقه‌های اتومبیل رانی گراند پری آمریکاست که در واتکینز گلن برگزار شده. مایکل به این مسابقات با نگاهی از درون نگریسته، چون اولین بار پدرش کامرون آرگتسینگر بود که مسابقات اتومبیل رانی رو در سال 1984 و مسابقات فرمول 1 رو در سال 1961 به واتکینز گلن آورد. به همین جهت خوندن کتابش برای همه علاقه‌مندان به مسابقات اتومبیل رانی در آمریکا واجبه. و حالا نوبت دور سریعه و نخستین برداشت‌ها از اتومبیل‌های جدید. هوندا آکورد مدت هاست که محبوب خانواده هایی است که خواستار یک سواری 4 در متوسط راحت، ایمن، مطمئن و با قیمت مناسب هستند و حالا اونها میتونن با هوندا آکورد هایبرید سال 2014 مصرف بسیار کم رو هم به این امتیازات اضافه کنند. ولی نه، این اتومبیل جدید به هیچ وجه تکرار اون هوندای 6 سیلندر ناجور 2005 که قبلا آزمایش کردیم نیست. هوندا آکورد هایبرید 2014 سیستم دوگانه سوز کاملا جدیده که با مصرف 1 لیتر بنزین برای 21 کیلومتر در شهر، 19 کیلومتر در بزرگراه و 20 کیلومتر ترکیب شهر و بزرگراه عنوان کم مصرف ترین اتومبیل رو به دست آورده. اما از نظر عملکرد مثل شفرولت ولت، این اتومبیل از موتور 4 سیلندر 2 لیتری بنزینی برقی آتکینسون استفاده میکنه که موتور الکتریکی 124 کیلوواتی رو به حرکت در میاره و باتری کوچک لیتیومی رو داخل صندوق عقب رو شارژ میکنه. هوندا هایبرید 3 وضعیت رانندگی داره. وضعیت آی وی برای مسافت‌های کوتاه که فقط با باتری کار میکنه. حالت هایبرید که موتور بنزینی برای موتور الکتریکی که نیروش به چرخهای جلو منتقل میشه برق تولید میکنه. و وضعیت موتور بنزینی که نیرو مستقیما به جعب دنده تک سرعتی منتقل میشه و برای سرعت‌های بالا در نظر گرفته شده.
آکورد هایبرید اونقدر تمیز ساخته شده که تغییر وضعیت‌ها قابل تشخیص نیست. تنها در سرعت‌های کم صدای آهسته مخصوصی به گوش میرسه. من در موارد معمولی اون رو در وضعیت اسپورتی قرار میدم چون دوست دارم فوراً سرعت بگیرم. به خصوص در اتوبان دوست دارم سریع رانندگی کنم. با این همه مصرف اتومبیل آزمایشی ما به طور متوسط 1 لیتر برای 19 کیلومتر بود.
قیمت هوندا آکورد هایبرید سال 2014 از 30000 دلار شروع میشه. مدل با شارژ برق خانگی در کالیفرنیا و نیویورک با قیمت 10000 دلار بیشتر موجوده. موفقیت مزدا کدو هم برای خود کارخانه و هم برای آخرین مدل مزدا 6 متوسط بسیار دلگرم کننده بود. حالا مزدا همون سبک رو در معیارهای کوچکتر در مزدا 3 پیاده کرده. به اعتقاد ما اقدام خوبیه. کاپوت جلوی بزرگ و زاویه‌های تیز حضورش رو نمایان‌تر کرده و در رده اتومبیل‌های کوچک ظاهر چشمگیری داره. در داخل ماشین برای اولین بار از فناوری مزدا کانکت الهام گرفته که یک سیستم جدید اطلاع رسانی است با روش کار ساده‌تر. قدرتش رو از دو موتور اسکای اکتیو، یکی 2 لیتری 4 سیلندر با قدرت 155 اسب بخار و دیگری 2.5 لیتری با قدرت 184 اسب بخار به دست میاره. مزدا 3 به سیستم IE لوپ مجهزه که یک سیستم جدید ترمزه که برای وسایل الکترونیکی اتومبیل برق تولید میکنه و یک سیستم ترمز خودکار کم سرعت داره که نامش کمک ترمز سمارت سیتی است. مزدا 3 2014 به صورت سواری 4 در و هاچبک 5 در موجوده و قیمتش از 18000 دلار شروع میشه. رنج روور با ظرافت بی‌نظیر و تسلط همه جانبش همیشه پدر سالار اتومبیل‌های شاسی بلند تجملی بوده. رنج روور اسپورتی 2014 کمی کوچکتره اما همچنان کار آمده و یکی از بهترین های این کارخونه است و البته کلی هم وزن کم کرده. شاسی آلومینیومی 410 کیلوگرم از وزن رنج روور کم کرده و باعث شده واکنشش در پیچ ها بهتر و در دست انداز ها نرم تر بشه. موتور پایه جدید 6 سیلندر 3 لیتری است با قدرت 340 اسب بخار که به نظر ما قدرت زیادی داره. رنج روور با موتور 8 سیلندر 5 لیتری با قدرت 510 اسب بخار هم موجوده. جعبه دنده هر دو اتومات و 8 دنده است. کیفیت داخلی ماشین درجه 1 و طراحی اون برای نسل جدید این اتومبیل کمی تغییر کرده. گزینه ردیف سوم صندلی ها جدیده، هرچند که جای پا رو خیلی تنگ کرده. توانایی اون برای جاده های ناهموار با دو دیفرانسیل دائم، آخرین سیستم واکنش جاده ای شماره 2 لند روور، کمک فنرهای بادی قابل تنظیم و فرمان الکتریکی جدید تامین میشه. قیمت رنج روور اسپورتی سال 2014 از 65000 دلار شروع میشه. تا چند لحظه دیگه برمیگردیم با چند دور سریع دیگه بزنیم. نیسان ورسا یک اتومبیل خیلی کوچک و محبوب کسانی است که دنبال یک اتومبیل ارزان قیمت، کم مصرف، جادار، بسیار مطمئن برای نقل و انتقال های اساسی هستند. این مسئله به ویژه در مورد بدنه هاچبک این اتومبیل صدق میکنه. نیسان ورسای 5 در نه تنها کاملا جدیده بلکه با اضافه کردن نوت به نامش خودش رو از ورساهای سواری 4 در متمایز کرده. ببینیم نوت سیم درست رو نواخته یا نه؟ نیسان ورسای نوت سال 2014 میتونه ساز تازه‌ای برای نیسان بزنه ولی هنوز همون ورساست. بنابراین مثل گذشته در همون سطح ابتدایی قرار داره و مثل ورسای سواری بر مبنای سری وی نیسان قرار داره. تا طول نیسان هاچبک 4 متر و 14 سانتی متر و از نیسان 14 کوتاه‌تر و فاصله بین دو محورش 2 متر و 61 سانتی متره. به همین خاطر ردیف عقب به دلیل جادارتر بودنش ردیف درجه 1 حساب میشه و موقع سفر میتونید همه رو جا بدید. بدنه این نوت صافتر از ورسای هاچبک هرچند نمیشه گفت قشنگه، ولی این کار عمدن شده تا جادار بودن بر زیبایی اولویت داشته باشه. هرچند موتور نیسان سفید رنگ آزمایشی ما بی صدا بود، اما سطح هموارتر نوت دو چیز رو براش ممکن کرده: یک، اینکه بیشتر آیرودینامیک شده، دوم اینکه در میان اتومبیل‌های خیلی کوچک شکل منحصر به فردی داره. جلو پنجره متغیر نیسان که برای اولین بار به کار گرفته شده و چراغ‌های خطر آیرودینامیکی هم در خدمت همین هدف به کار رفتن. موتور نوت مثل ورسای سواری 1.6 لیتری i4 هست که 109 اسب بخار قدرت داره و گشتاور اون هم 145 نیوتن متره، اما به خاطر داشتن ترانسمیشن CVT در عمل اندکی تواناتر از این ارقام به نظر میرسه. در جعبه دنده نوت یک چرخ دنده کمکی جدید کار گذاشته شده که کاراییش رو بهتر میکنه، اما مانند همه ترانسمیشن های CVT صدای موتور زیاد میشه. در واقع نیسان نوت به طور کلی برای گوش ما اندکی پر سر و صدا بود. مطابقت نوت با میزان دولتی مصرف سوخت به خاطر داشتن سیستم CVT طبیعیه و برای هر 13 کیلومتر در شهر، برای هر 16 کیلومتر در بزرگراه و برای هر 15 کیلومتر ترکیب شهر و بزرگراه 1 لیتر بنزین معمولی مصرف میکنه. درجه مصرف انرژی نوت بسیار خوبه. سالانه 4.9 بشکه سوخت مصرفی و 2.4 تن گاز کربونیک تولید میکنه. کیفیت رانندگی به طور شگفت‌انگیزی خوبه و به نظر بیشتر آزمایش کنندگان صندلی‌هاش خیلی راحته، اما همه با این نکته موافقن که این نوت باید با قدرت بیشتری کوک بشه. اگرچه دست به فرمونش مثل فولکس واگن گولف یا شفرولت سانیک نیست، ولی نیسان نوت واقعا چابکه. سیستم فرمان الکتریکی نوت بسیار خوش‌دسته و چسبندگی لاستیک‌ها بر روی جاده خیلی خوب بود و ما تونستیم از میان اتومبیل‌ها و از بین موانع با خیلی راحت رد بشیم. نیسان نوت قادر ظرف 10.4 ثانیه سرعتش رو از 0 به 100 کیلومتر در ساعت برسونه و 400 متر رو در 17.6 ثانیه با سرعت 135 کیلومتر در ساعت پشت سر بگذاره. در سرعت 100 کیلومتر در ساعت روی ترمز بکوبید تا ببینید که عقربه سرعت فوراً به عقب برمیگرده و در مسافت 38 متری کاملاً متوقف میشه، که برای این اتومبیل که با محور عقبش ادعای اسپورتی بودن داره خیلی خوبه. داخل نیسان نوت علاوه بر جادار بودن، صفحه کنترل حساب شده ای داره. کیفیت مواد بالاست، بجز روکش پلاستیکی درهای عقب که زود خط میفته، که اینم تنها نقطه ضعفشه. همونطور که گفتیم فضای صندلی‌های عقب خیلی وسیعه و گنجایش بار در عقب 5.7 متر مکعبه که با خواباندن پشت صندلی‌های عقب تا میزان 11.6 متر مکعب وسیع‌تر میشه. صفحه کیلومتر شمار خیلی ساده است، ولی با استفاده از سیستم SV به بلوتوث و سامانه روشن کردن بیکلید اتومبیل از راه دور مجهز شده. با خریداری بسته فناوری SL خیلی هم جالبتر میشه، چون با داشتن نیسان کانکت با اپ گوگل پشت سر رو میبینید. اگرچه اندازه مانیتور کوچکه، ولی برای خوندن جزئیات لازم کاملا روشنه. از نظر قیمت در نوع خودش بی نظیره، فقط $14,780، ولی حتی بعد از خریداری گزینه SV قیمتش فقط $16,780 میشه. نیسان ورسای نوت 2014 ممکنه در نوع خودش بهترین اتومبیل نباشه، ولی بسیار چابک، عملی و کم مصرفی که برای خریداران هاچبک ها بسیار مهمه. بنابراین این اتومبیل از نظر قیمت ارزان هست، ولی از نظر کیفیت شاید خیلی جذاب نباشه. ولی این اتومبیلی است که بسیاری از خریداران مقتصد رو در ورسای نوت جدید به رقص در میاره. تا برنامه بعد، من جان دویسم و دیدارمون همینجا در ماشین هفته.
ثبت دنیای پیرامون ما از دریچه دوربین عکاسان، همه هفته از تلویزیون صدای امریکا. من حسن سربخشیان هستم، به برنامه دیگری از دریچه خوش آمدید.
عکس‌های خود را با ایمیل دریچه @voanews.com برای ما ارسال کنید و از طریق فیسبوک و صفحه اینستاگرام برنامه با ما در ارتباط باشید.
برنامه جامعه مدنی رو شروع می‌کنیم.
ما یه جمعیت قلیلی هستیم با یه آرزوهای بزرگ برای سرزمینمون.
حتی که شهروندان یک جامعه یک سری اهداف، یک سری مشکلات و یک سری ارزش‌های رو به صورت مشترک دارن.
عاشق کمک کردنی ولی نه تحت این همه فشار.
جامعه مدنی شنبه ها 10 شب به وقت تهران، 1:30 بعد از ظهر به وقت واشنگتن.
برنامه‌های شبکه فارسی صدای آمریکا را می توانید بر روی این ماهواره‌ها مشاهده کنید: یوتاسات، هاتبرد 13B، 13 درجه شرقی، فرکانس 12.226 مگاهرتز، FEC 3/4، سیمبل ریت 27.5، پولاریزیشن عمودی، تلستار 12، 15 درجه غربی، فرکانس 12.608 مگاهرتز، FEC 2/3، سیمبل ریت 19.279، پولاریزیشن افقی، آسیاسات 3، 105.5 درجه شرقی، فرکانس 4040 مگاهرتز، FEC 1/2، سیمبل ریت 26.5، پولاریزیشن افقی، یوتلسات 25B، 25.5 درجه شرقی، فرکانس 11.678 مگاهرتز، پولاریزیشن افقی، FEC 3/4، سیمبل ریت 27.5. برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت اینترنتی صدای آمریکا .com دیدن کنید.
نظر @voanews.com، تماس شما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا. نظرات و پیشنهادات خود را مستقیماً با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا در میان بگذارید. نظر@voanews.com.